بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعلى محمد. محضر مبارکتون بیان کردیم که سومین دلیل از اخبار صحیحه سوم جناب زراره است. در بحث استظهار از این روایت به دو عبارتش کار داریم، یکی عبارت قام فاضاف الیها اخرى، یکی هم ولا ينقض اليقین بالشک. گفتیم که در این عبارت قام فاضاف الیها اخرى 4 احتمال وجود داره. احتمال اول که احتمال فاضل تونی و سید سعد بود که اشاره کردیم، گفتیم مراد از قام فاضاف الیها اخرى چیه؟ یک رکعت متصله به نماز اضافه کنه. در این صورت به درد حجیت استصحاب میخوره، اما 4 اشکال داره. 2 اشکالش رو دیروز گفتیم. اشکال 1، گفتیم که این روایت موافق با مخالفین ماست، عامه است، نه با مذهب ما. مذهب ما اینه که نماز منفصله خونده بشه، نه متصله. اشکال دومش هم چی بود اگر یادتون باشه؟ گفتیم این احتمال با صدر روایت هم سازگار نیست. پس احتمال اول میگیم موافق با عامه است، پس لتقیه است که تقیه خلاف اصله. اصل اینه که هر انسانی اون نیت واقعی خودش رو بگه، نه اینکه نیتش رو پنهان کنه برای حفظ جان یا غیره. پس 1 لتقیه میشه. 2 بفرمایید مخالف صدر روایت میشه و خلاف صدر روایت میشه، که گفتیم صدر روایت قطعا منظور امام 2 رکعت نماز منفصله هست، چون بس سوال سرش شک بین 2 و 4 بود، اینجا الان بین 3 و 4. حالا دقت بفرمایید. لذا احتمال اول رو جناب شیخ با این 2 اشکال رد کرد، احتمال دوم رو فرمود. احتمال دوم اگر یادتون باشه چی بود؟ گفتیم برای سید مرتضاست که مراد از قام فاضاف الیها چیه؟ 1 نماز منفصل است، به تعبیر دیگه 1 نماز احتیاط. در این صورت روایت مطابق با مذهب میشه، لکن به درد استصحاب و حجیت استصحاب نمیخوره. فقط میمونه تفسیر چی؟ آگوش بده، تفسیر چی؟ تفسیر این یقین و شک. گفتیم مراد از یقین در این صورت یقین به براءت ذمه میشه و مراد از شک هم شک در براءت ذمه میشه. حالا چون قبلا گفته بودم یادم رفت دوباره تکرار کنم، تو احتمال اول چی میشد؟ مراد از یقین یقین به عدم اتیان اکثر، شک در اتیان اکثر. گرفتی چی شد؟ خب نتیجه احتمال دوم چی میشه؟ این روایت دلالت بر قاعده اشتغال و احتیاط میکنه، نه استصحاب. تموم شد. شیخ بعدن تو این صفحه‌ای که الان میخواییم خدمتون بگیم دقت کنید، میخواد بفرماید کل این صفحه بعد همش شیخ میخواد ثابت کنه که یقین به معنای یقین به براءت ذمه تو روایات ما هست و سلام. بعد شروع میکنه اشکال 3 و 4 رو گرفتن. ما این عبارت رو تطبیق بدیم، بعد اشکال 3 و 4 هم خدمتون میگیم. اگر شد احتمال سوم هم امروز بگیم که روایت سوم انشالله به اتمام برسه. فهذه الاخبار الامر بالبناء علی یقین و عدم نقضهی، این اخباری که ما رو امر میکنن که بنا رو بر یقین بذارید و نقض نکنید این یقین رو، یراد و منها اراده می شود از اونها، مقصود و منظور از اونها چی میشه؟ البناء علی ما هو المتیقن من العدد. گوش میدید؟ یعنی چی؟ شما بنا بذارید بر همون چیزی که یقین دارید از عدد. شما بین 3 و 4 به کدوم عدد یقین داری؟ 3. درسته؟ میگه بنا رو بذار بر همین یقینه. و تسلیم علیه. و تسلیم علیه یعنی چی؟ بله، سلام بده. مع جبرهی، این جبرهی میخوره به اکثر. خب حالا اکثر رو چطور جبران کنیم؟ اگه کم بود چی؟ مع جبرهی به صلات الاحتیاط. گرفتید؟ پس مراد از یقین یعنی چی؟ شما باید یقین به براءت ذمه کنی. چیکار؟ به اون عددی که هست اکتفا کن، نمازت رو تموم کن، یک رکعت نماز احتیاط انجام بده. ولهذا یعنی چی؟ زا اشاره به چیه؟ بنویسید به خاطر اینکه این عمل احتیاط و یقین به براءت چی شد؟ به خاطر اینکه این عمل احتیاط و یقین به براءت، ذکر فی غیر واحد من الاخبار ما يدل على ان هذا العمل محرز للواقع. بله، در بیش از یک خبر، یعنی در اخبار زیادی به این مطلب اشاره شده که دلالت میکنه که این عمل، کدوم عمل دوستان؟ بنا رو بر اکثر گذاشتن، نماز رو تموم کردن و یک رکعت نماز منفصل خوندن. گرفتید این عمل چی شد؟ محرز للواقع. چرا محرز للواقع؟ قبلا خدمتتون گفتم. ببین، شما الان بین 3 و 4 دیگه، درسته؟ اگر 3 باشه، دقت کنید، شما یک رکعت منفصله به جا میاری که وصل به این 3 رو هم دیگه میشن 4. و اگر 4 باشه، یک رکعت منفصله به جا آوردی دیگه 5 تاش نکردی، این ثواب داره. اما اگر طبق مذهب عامه عمل کنی، بنا رو بر اقل بذاری، اگر 3 باشه متصله، خب میشه 4، درسته؟ اما اگر 4 بود، شما متصله 5 اضافه کردی، متصلن قیچیش نکردی. لذا با کدوم یقین به براءت حاصل میشه؟ با مذهب شیعه، نه با مذهب عامه. این رو میخواد اشاره کنه. لذا تو بعضی از روایات اینطوری به ما گفتن، مثل قولهی علیه الصلاة والسلام: الا اعلمک شیئا اذا صنعته ثم ذكرت انك نقصت او اتممت لم يكن عليك شيء. میخوای یه عملی بهت یاد بدم که اگر انجامش دادی بعد یادت اومد که آیا نمازت ناقص بود یا به اتمامش رسوندی، هیچ چیزی گردنت نباشه، یه نماز احتیاط منفصله بخون. چون نماز احتیاط منفصله احراز واقع میکنه. چطور احراز واقع میکنه؟ اگه 3 باشه با این اتمام پیدا میکنه و ناقص نخواهد شد. اگر 4 بود با این اضافه به خود نماز به صورت متصله نکردی، این یک رکعت ثوابی داره برای شما. وقد تصدى جماعتون تبعا لسید المرتضى. گفتیم این نظر احتمال دوم، نظر کیست؟ سید مرتضی. لبیان ان هذا العمل، کدوم عمل دوستان؟ تکرار کنید، بنا بر اکثر همراه با یک رکعت نماز احتیاط منفصله. هو الاخذ باليقين والاحتياط. جماعتی از آقایون علما، سید طباطبایی، محقق نراقی، صاحب جواهر و علامه شیخ حر عاملی، گوش میدید، همه اینها گفتن این کار اخذ به یقین و احتیاطه. پس منظورشون از یقین و احتیاط یعنی یقینه به براءت ذمه. ایشون داره تبیین میکنه که مراد از یقین، یقینه به براءت ذمه است. دون ما یقوله العامه، و این اخذ به یقینه، نه اون چیزی که بفرمایید عامه میگن. عامه اخذ به یقین، یقینه به براءت نیست. میگه چی میگن؟ من البناء علی الاقل. خب بیا بالا. ممکنه یه کسی بپرسه چرا امام این عبارت رو 5-6 بار 6-7 بار تکرار کرد؟ یقین رو نقض نکن، اینو داخلش نکن، اونو باش مخلوط نکن، بنا رو بذار. میگه اتفاقا همین شاهد ماست. وقتی یه چیزی اونها اشتباهی دارن انجام میدن، امام هی داره تأکید میکنه مثل اونا عمل نکنید. سید مرتضی و اتباعش از این تأکید امام میگن اتفاقا این برداشت میشه که مثل اونها شما اشتباه عمل نکنید که احراز واقع نشه. این رو به عنوان شاهد میارن. ببینید، و مبالغه الامام فی هذه الصحيحه، این که امام مبالغه کرده تو این صحیحه. چطور مبالغه کرده دوستان؟ یه جمله رو، ببخشید، یه معنا رو با 6-7 جمله گفته ایشون، این میشه مبالغه. در این صحیحه به تکرار، گفتیم چند بار تکرار؟ حدود 7 بار. به تکرار عدم الاعتناء به شک و تسمیت ذلک فی غیرها بالبناء علی الیقین والاحتیاط. ذلک میخوره چی؟ ذلک رو بزنید. بناء علی الاکثر مع صلات الاحتیاط، گرفتید؟ و این کار، کدوم کار؟ بنا رو بر اکثر بذارید با نماز احتیاط رو تسمیه کردن، نامگذاری کردن، تبیین کردن علل یقین بالاحتیاط. گفتن آقا علل یقین والاحتیاط، این یقینه، این احتیاطه. همین نشون میده یشعرو، اشعار داره، اشاره داره به چی؟ به کونهی، یعنی امام، فی، ببخشید، به کونهی یعنی کون بنا علل اکثر، فی مقابل العامه، این در مقابل عامه است. از زاعمین به کون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الاقل. گوش میدید؟ حرف اونها رو داره مقابله میکنه که اونها میگن مقتضای بناء بر یقین بناء بر اقل و ضم الركعه المشكوكه. این واو واو معی است، و یعنی مع، همراه با ضم رکعت مشکوکه، یعنی یک رکعت مشکوکه متصلتن. امام میخواد با این اشتباه مقابله کنه، لذا تکرار کرده، تکرار کرده، تکرار کرده. تموم شد. پس توی این چند سطر امام، ببخشید، شیخ چیو میخواستن به ما برسونن؟ که استعمال لفظ یقین در یقینه، یقینه به ابراء ذمه و براءت ذمه چیز معمولی بوده، توی روایات دیگه هم بوده. آقا این مسئله تموم شد. خب احتمال اول رو اگر بخوایم تقویت کنیم، میگه هیچ تقویتی نداره، اتفاقا 4 تا اشکال داره، دوباره اشکالاشو تکرار میکنه. از اینجا به بعد میریم سراغ اشکالات چی؟ چون دوتاشو گفتیم تطبیقشو میدیم، رسیدیم به 3 و 4. براتون از خارجم یه توضیح مختصر میدم. ثم لو سلم ظهور الصحيحه في البناء على الاقل، اقل بزنید 3، المطابق للاستصحاب. استصحاب گفتیم استصحاب عدم اتیان اکثر. استصحاب چی؟ استصحاب عدم اتیان اکثر. میگه لو سلمه، اگر ظهور این صحیحه رو در بناء بر عقل یعنی سرکعت که مطابق با استصحاب میشه. استصحاب اون چی بود؟ چی میخواستیم استصحاب کنیم؟ عدم اتیان اکثر چار. میگه اگر این رو قبول کنیم، تسلیم بشیم که این ظهور داره، کان هناکه، هناک یعنی در صحیحه، سوار فو، بنویسید موانع او، یک سری موانعی خواهد بود انهاد ظاهر، یعنی یک سری سوارف و موانعی هست که ما رو از این ظاهر دور میکنه. مثلو بنویسید یک، یک و دوشو چون قبلا خوندید، یک تعین و حملها حین اذن، حین اذن این تنوین برمیگرده به جمله قبلی، هنگامی که ظهور در صورت اول باشد. تنوین حین اذن چی شد؟ هنگامی که ظهور در صورت اول باشد. تعین و حملها، واجب میشه حملش کنیم علت تقیه، حملش کنیم بر تقیه. و هو این تقیه مخالف للاصل، مخالف چیه؟ اصله. اصل بنویسید، اصل بیان واقع است. تقیه بالاش بنویسید خلاف واقع است. پس تقیه خلاف اصل است، یعنی تقیه خلاف بیان واقع است. چون همیشه ما بگید وقتی در حال تکلم هستیم، اصل اینه که داریم واقع رو بیان میکنیم، مراد و نیت قلبی خودمون رو وارد چی بیان میکنیم، نه اینکه از روی ترس حفظ جان یا حفظ مال یا حفظ آبرو یا غیره مجبور بشیم خلاف اون چیزی که تو دلمون هست بگیم. پس این میشه خلاف اصل. کدوم اصل؟ اصل بیان واقع است که یک اصل عقلایی مورد قبوله همه است. دوستان ایشون دو رو هم میخونیم، این چند خط سه، دو حدود 4-5 خط پایین تر، معه میبینید؟ بنویسید دو، چون قبلا دو رو گفته بود، دو معه انهاذ المعنا، خط بکشید احتمال اول، مخالفون لظاهر صدر روایه، مخالف با صدر اون روایته، الابی عن الحمل على التقیه، گوش میدید؟ که اون اولی عبا داره این که حملش کنیم بر تقیه، و اون چی بود؟ پرسیده بود بین دو و چار، امام گفته بود دو رکعت نماز به فاتحه الکتاب، نگفت به فاتحه یا تسبیحات که ظهوره. پس نشون میده امام در مقام تقیه نبوده. پس چون در صدر روایت تو مقام تقیه نبوده، تو ذیل روایت هم نیازی نبود تقیه کنه. گرفته چی شد؟ این دو، اما سه میشه ثمه. ثمه رو من برای شما توضیح بدم. اشکال سه، گوش میدید؟ اشکال سوم اینه که لازمه این احتمال، یعنی احتمال اول، دقت کنید، تفکیک در حکم بین مورد روایت و قاعده مورد استشهاده. این یعنی چی؟ دوستان ما معمولا وقتی یک موردی رو، دقت کنید، یک موردی رو استفاده می کنیم به عنوان مثال نسبت به یک قاعده‌ای که مورد استشهاد قرار دادیم، باید تطابق باشه. الان مثال می زنم خدمتون. مثلا من الان می خوام به قاعده استصحاب استناد و استشهاد کنم، موردی که میخوام به عنوان مثال از این قاعده بزنم باید فرد این قاعده باشه. بعد میگیم که نه، خود قاعده تقیه نیست اما موردش تقیه است، و اینجا تفکیک قائل شدیم بین مورد یعنی مصداق و قاعده که میشه کلیه اون. خب چطور؟ یه عده اومدن گفتن خب احتمال اول چطوری؟ چطوری درستش کنیم آقا؟ امام میگه لا تنقض، داره اشاره به، بگید، اشاره به چی میکنه؟ به اصل قاعده میکنه، یعنی قاعده استصحاب حجته، لکن این مورد رو طبق مبنای اهل سنت مورد این قاعده قرار داده که بنا رو بر عقل بذاریم میشه مورد قاعده. اینجا تفکیک قائل شدیم بین مورد و مصداق و کلی و قاعده مستشهد علی، و این تفکیک خلاف ظاهر خواهد بود. گرفتی چی شد؟ چون اگر بگیم لا ینقض دلالت بر استصحاب میکنه، خب این موردی که الان داریم ازش استفاده میکنیم مصداق اونه، اما طبق مبنای اهل سنت میشه استصحاب، اما طبق مبنای خودمون خلاف مذهبه و این درست نیست. البته بعضن هم میشه درست باشه. من یه نمونه برای شما بگم جالبه، یه نمونه خدمتتون بگم. حضرت امام صادق علیه السلام روز سیوم ماه مبارک رمضان، دقت کنید، ابوالعباس خلیفه عباسی، اولین خلیفه عباسی، امام رو دید، به امام گفت ما تقول فی الصیام الیوم، نظرت راجع به امروز چیه؟ روزه بگیریم یا نگیریم؟ امام طبق این نقل توی وسائل شیعه جلد 10 صفحه 132 این روایت اومده، امام به ایشون فرمود ذاک الال امام، این میشه قاعده اصلی، یعنی تعیین روز آخر ماه مبارک رمضان یا اول ماه شوال که ماه که عید فطر باشه الال امام. بعد فرمود ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا، فرمود این مربوط به امام مسلمینه، قاعده درسته، اما بعد امام فرمود ان صمت، یعنی تو مصداقشی؟ امام اینجاها تقیه کرد ان صمت صمنا، اگر تو روزه بگیری روزه میگیریم، و ان افطرت افطرنا. فقال یا غلام علی بالمائده، برو سفره رو بیار. امامم گفت بفرما سر سفره. بعد امام فرمود فاکلت معه و انا اعلم والله انه یوم من شهر رمضان فکان افطاری یوما و قضاؤه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یعبد الله. اینجا یعنی تو مقام تقیه بوده، این که حالا ما یه لقمه با این بخوریم بهتر از این بود که کشته بشیم. و خب ببینید اینجاها امام قاعده رو درست فرمود، قبول دارید؟ امروه الان امام. و این یه نکته خیلی مهمی هست که تعیین روز عید با امام یا نائب امامه، دیگه آقایون چی میگن؟ با حاکم شرعه. حالا بگذاریم، امام فرمود، این روایت خوبیه، البته سندش یکی به محل تأمله، اما اصل روایت روایت خوب. اینجا امام به قاعده استشهاد کرد، قبول دارید؟ الال امام، یعنی تعیین روز عید فطر با امامه. بعد فرمود ان صمت صمنا، مصداقش و موردش تقیه باشه. حالا اینجا هم آقایون میگن این تفکیک درست نیست، اما میشه درست بشه بعضن. حالا تأمل کنید سر این حرف، تفکیکش چطوریه؟ اصل قاعده درسته، لا تنقض الیقین بالشک، لا ینقض الیقین بالشک، اما موردش بفرمایید، موردی که برای این قاعده مورد استشهاد استفاده شده مورد اشتباهیه. چرا؟ تقیهیه. چرا؟ چون ما بنا رو بر عقل نمیذاریم، بر اکثر میذاریم. گرفتی چی شد؟ این اشکال سه. اشکال سه چی شد؟ تفکیک بین مورد و قاعده مستشهد علی. تموم شد. مستشهد علیها تموم شد. چهارم بگیم تمومش کنیم. اشکال چهار چیه؟ اشکال چهار هم اینه که این احتمال، این احتمال خلاف فهم علمای شیعه است. علمای شیعه از این روایت این رو نمیفهمن. کدوم رو؟ که بنا رو بر اقل بذار. بلکه علمای شیعه بنا رو بر اکثر میذارن. این فهمشون اینه. البته این نمیتونه اشکال باشه. چرا؟ به خاطر اینکه فهم علمای شیعه برای ما که حجت نیست، میتونه به عنوان مؤید باشه. خب بریم سراغ ثمه. ثمه چی می‌نویسید دوستان؟ بنویسید سه، یعنی اشکال سه. ثمه دقت کنید، خلاصه اشکال تفکیک بین مورد و قاعده. تطبیق بدیم. ثمه ارتکاب الحمل علی التقیه، مرتکب بشیم و حمل کنیم این روایت رو بر تقیه. کجا؟ فی مورد روایه. مورد روایه خط بکشید، بنویسید شک بین 3 و 4. چطور تقیه میشه؟ چون بنا رو بر عقل میذاریم تو این روایت تا یقین و شک درست بشه. برای قاعده لا ینقض الیقین. و حمل القاعده، پس مورد روایت رو گفتیم، تقیه است. و حمل القاعده المستشهد بها لهذا الحكم المخالف للواقع على بیان الواقع. گوش میدید؟ و هم کردن قاعده که استشهاد شده به اون قاعده لهذا الحكم. کدوم حکم؟ کدوم حکم دوستان؟ بنا رو بر عقل گذاشتن. المخالف للواقع، که مخالف با واقع علی بیان الواقع، مخالف با واقعه علی بیان الواقع. این علی دوستان با یه فلش بزنید به حمل، یعنی متعلق به حمل. حمل کنیم این قاعده را علی بیان الواقع. عیال بیان الواقع بنویسید، یعنی تقیه نیست، یعنی قاعده تقیه نیست، مورد قاعده تقیه است. این میشه چی؟ تفکیک بین مورد قاعده و خود قاعده. حل شد؟ چطوری شد؟ پس این علا بیان الواقع رو بزنید به حمل، با یه فلش بزنید که اینطوری میشه حمل القاعده علی الواقع لهذا الحکم المخالف للواقع. چرا حکم مخالف للواقعه؟ چون بنابر عقل نظر شیعه نیست، نظر عامه است. پس این میشه تقیه. به تعبیر دیگه تو حاشیه بنویسید در تطبیق تقیه است نه خود قاعده استصحاب. چی شد؟ در تطبیق تقیه است نه خود قاعده استصحاب. بقیهش هم که توضیحه. لیکون التقیه فی اجراء القاعده، منظور از اجراء تطبیقه. تا تقیه در اجراء و تطبیق باشد فی المورد، مورد بنویسید شک بین 3 و 4. لا فی نفسها، نه در خود قاعده، قاعده استصحاب. تموم میفرماید این ارتکاب مخالفتون اخرى للظاهر. گوش میدید؟ اینم یک مخالفت دیگری است. گرفتید؟ و این کان ممکنن فی نفسهی ذاتن، هرچند این ارتکاب ممکنه ذاتن. گوش میدید؟ یعنی ممکنه ما از یه قاعده حقی برای امر ناحقی استشهاد کنیم. مثال زدم مثل همون روایتی که امام بفرمایید، امام فرمود حکمه الال امام، بعد اما تو تطبیق از باب تقیه فرمود ان صمت صمنا، در حالی که ابوالعباس که بگید امام که نبود. پس اینجاها دو تا مخالفت هست، یک حمل حکم بر تقیه، این یه مخالفت، دو قاعده‌ای که بر امر باطل، دقت کردی؟ قاعده‌ای که بر امر باطل استشهاد شده. یعنی شما اومدید استصحاب رو با یک امر باطلی مورد استشهاد قرار دادید. خب این هم تموم شد. خب مع را خوندیم، بریم معی بعدی. مع بنویسید اشکال چهار. اشکال چهار، مع ان العلماء لم یفهموا منها الا البناء على الاکثر. علما هم فقط بناء بر اکثر رو میفهمن، بناء بر اقل رو نمیفهمن، که این رو گفتیم به عنوان مؤید میتونید بیارید. الا غیر ذلک مما یوهن و ارادت البناء على الاقل. گوش میدید، بیش از اینها ما اشکال داریم. مثلا یکی دیگه از اشکالات همین مبالغه است. چرا امام این همه مبالغه کرده؟ میخواد بگه که این اندیشه غلطه، اینطوری عمل کنید. این هم یه اشکال دیگه. و اما احتمالو، این میشه احتمال سوم. احتمال سوم از اصل روایت، یه احتمال سوم، یه احتمال چهارم و یک ردش، و این روایت تموم میشه دیگه. انشالله بقیهش برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و اهل بیته الطاهرین.